بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات صفحه 220. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله که دوستان همه در عافیت کامل و در پناه اهل بیت علیهم السلام باشن و خداوند همه اعمال و عبادات این ماه شریف رو از همه قبول کنه. انشاءالله به عنایت حضرت زینب سلام الله علیها راه زیارت عتبات هم هرچه زودتر باز بشه بر ما و توفیق زیارت اون مراقد مشرفه رو داشته باشیم به اذن الله. بحث ما رسید به بحث خیار تأخیر و شرایط خیار تأخیر. ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور. ما در خیار تأخیر چند شرط رو مدعی هستیم که شرط هست و باید رعایت بشود و بدون این شرایط خیار تأخیر محقق نمی شود. عزیزان توجه داشته باشند که این شرایط چهار تاش همونجور که قبلا هم اشاره کردیم شرایطیه که مورد پذیرش مشهور هست. چند تا شرط هم ادعا میشه و نقد میشه و بررسی میشه و خواهید دید که در مورد بحث خیار تأخیر و شرایط خیار تأخیر ما امور زیادی رو باید مد نظر داشته باشیم تا یک خیار تأخیر بدون دغدغه ای ثابت شود. اولین شرط عدم قبض مبیع است. خوب دقت بشود در این شرط که بایه اگر مبیع رو تحویل داده باشد دیگر خیار تأخیر نخواهد داشت، ولو مشتری در تحویل ثمن تأخیر کند، روزهای متعددی هم تأخیر کند، یک ماه ثمن رو نپردازد. وقتی بای مبیع رو تحویل مشتری داده است دیگر بفرمایید بای خیار تأخیر نخواهد داشت. حالا دلیل و وجه این حکم رو هم انشاءالله خواهیم خوند. ممکنه اینجا سوال بشه خب چه کند بایع بدبختی که مبیع رو تحویل داده، ثمن هم بهش نمیدن و خیار تأخیر هم برای فسخ معامله ندارد. اینجا گزینه‌های دیگری روی میز هست برای بایع که از اون مسیر میتونه اون ضرر خودش رو تدارک کنه و جبران کنه. میتونه بره سراغ مشتری مطالبه ثمن بکنه و میتونه مقاستن بره مثمنی که به مشتری داده یا اموال دیگر مشتری رو اخذ بکنه، البته با شرایط تقاص. این راه ها برای او بازه و میتونه ضررش رو از این مسیرها جبران بکنه. اما مسیر خیار تأخیر بر او بسته است، دیگه از مسیر خیار تأخیر نمیتونه اقدام بکنه برای تدارک ضررش و معامله رو فسخ بکنه و بگیره دوباره مبیع خودش رو پس بگیره و ثمن رو پس بده. این اتفاق نمیفته. خب این شرط اول طلبتون باشه. شرط دوم هم عدم قبض تمام ثمنه، یعنی همونجور که مبیع نباید قبض شده باشد مجموع ثمن هم نباید قبض شده باشد. حالا در مورد قبض بعض با هم صحبت خواهیم کرد. این شرط دوم هم تو ذهنتون باشه، چون تو این شرط ما یک اشاره‌ای و یک بحث مختصری در مورد شرط دوم هم خواهیم داشت در بعضی از اقوال، اینم گوشه ذهنتون باشه. خب دلیل شما بر این که میگویید مبیع نباید قبض شده باشد چیست؟ دو تا دلیل رو مرحوم شیخ اشاره میکنن. بنده یه وجه عقلایی هم برای این شرط عرض میکنم که در ادامه در کلمات خود مرحوم شیخ بهش اشاره میشه که دوستان این شرط تو ذهنشون بماند. دو تا دلیلی که شیخ میارن، یکی بحث اجماع و عدم الخلافیه که اینجا وجود دارد و میفرماین ظاهرا در اشتراط چنین شرطی اختلافی بین علما نیست. نکته دوم هم برخی از روایاتی است که ما خوندیم، روایاتی که دلالت میکردن بر بحث خیار تأخیر، این شرط رو مشتمل بودن و میگفتن به شرط اینکه مبیع قبض نشده باشد، وگرنه اگر مبیع قبض شده باشد بیع لازم است و لزوم بیع پابرجاست، دیگه خیار تأخیر وجود نخواهد داشت. البته در مورد این روایات اختلاف نظر هست. بعضی ها ظاهرن یا این روایات رو ندیدند یا تحلیل دیگری از این روایات دارند که خواهیم گفت مرحوم صاحب ریاض و صاحب جواهر چنین نظری بهشون نسبت داده شده که این شرط رو قبول نمی کنند و ظاهرن این روایات رو یا عرض کردن صدورن مناقشه دارند و قبول نکردند و ندیدند و نپذیرفتند، یا اینکه دلالتن جور دیگر این روایات رو فهم کردند که حالا در مورد فهم اونها و برداشت اونها با هم صحبت خواهیم کرد. اما در مورد وجه عقلایی این حکم عزیزان، چون بعدا توضیح داده خواهد شد، ببینید آقای بایعی که مبیع رو تحویل نداده دچار یک ضرری است که اون ضرر جز با خیار و با جز با جعل خیار برای فسخ معامله برطرف نمی شود. مبیع در اختیار اوست، هیچ کاری نمیتونه بکنه، بلا تکلیفه. زمان هم متوجه اوست، یعنی این الان اگه تلف بشه، چون تلف المبیع قبل قبضه‌ای هست، از جیب او رفته. از اون طرف هم هیچ راهی برای جبران خسارتش و ضررش نداره، پس به او این حق رو میدن که معامله رو فسخ کنه. ولی بایعی که مبیع رو تحویل داده است، این دیگه خیالش راحت شد، این زمان و هزینه ها و مخارج رو دیگه از عهده خودش برداشت. خوب دقت بفرمایید، یعنی با تحویل دادن مبیع دیگر زمانی متوجه آقای بایع نیست و بایع خیارش راحته. اما وقتی تحویل نداده، زمان هم با اوست، چون تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. این دغدغه و این ضرری که متوجه بایع میشه، این زیر است جز به خیار، یعنی تنها راه تدارکش اینه که به خیار بگیم خب شما یک خیار تأخیری اینجا هستی و باعث میشی که دغدغه بایع برطرف بشه به خاطر وجود شما. اون وقت اگر تحویل داده باشد هم یه ضررهایی دارد، ما منکر اون ضررها نیستیم، اما اون ضررها تدارک پذیر است، اون ضررها راه چاره دارد، کمان که در ادامه هم اشاره خواهد شد. برای اونها همون بحث تقاصی که عرض کردیم رو ما قرار دادیم. اما ضرر متوجه به بایع ناشی از زمانی که قبل القبض متوجه اوست، این ضرر جبران ناپذیر است و چاره‌ای جز قرار دادن خیار تأخیر برای او در نظر نگرفتند. البته این که عرض می‌کنم، ما نیازی به این تحلیل و توجیه نداریم، چون وجه این فتوا و دلیل این قول همون اجماع و روایتی که دلیل تعبدی هستند و مسئله رو تمام می‌کنند. لکن اینو عرض کردم چون بعدها این توجیه عقلایی بهش اشاره خواهد شد و بحث لازرر همینجا پاش به میون خواهد آمد، این تو ذهنتون باشه، در بعضی از فروع مسئله نافع خواهد بود. این انشالله از اون مسائل استفاده خواهیم کرد از این بحث. خب حالا بریم سراغ عبارت و استدلال به این دو دلیل و مناقشه‌ای که در این دلیل ها مطرح شد. میگه ثم انه یشترط فی هذا الخیار امورون، یک اموری در این خیار تأخیر شرط شده است که از کم 4 تا شرط معروف و مشهور و مسلم داره، 3-4 تا شرط هم داره که محل بحثه. اولین شرط عدم و قبض المبیع است، نباید بایع مبیع خودش را به مشتری تحویل داده باشد و مشتری نباید مبیع را تحویل گرفته باشد. یه نکته هم حواستون باشه که تحویل دادن بایع مهم است یا تحویل گرفتن مشتری. از عبارات مرحوم شیخ برمیاد که قبض مشتری مهمه، هم این عبارت هم عبارتی که در ثم انه لو کان صفحه بعد خواهد آمد و اونجا هم عدم قبض مشتری تعبیر کردن، که این دوتا عبارت به ما کمک میکند در فهم یک روایتی که اینجا محل بحثه. ما این نکته رو انشالله اونجا ازش استفاده خواهیم کرد. پس مشتری نباید مبیع را تحویل گرفته باشد تا خیار تأخیر برای بایع ثابت شده باشد. خب دلیل شما چیست بر این شرط؟ 1. ولا خلاف فی اشتراطه ظاهرا. اولا اینکه ما در اشتراط این شرط ظاهرا هیچ اختلافی بین علمای خودمون نداریم و همه علما این شرط را پذیرفتند. پس دلیل اول ما میشه عدم الخلاف و اجماع. دلیل دوم، و يدل عليه من الروايات المتقدمه قوله عليه السلام في صحيحه علي بن يقطين المتقدمه. دوستان در صفحه 218 اگر یادتون باشه روایت علی بن یقطین که اولین خبر از اخبار مستفیضه بود که ما اینجا نقل کردیم، اونجا حضرت فرمودن العجل بینهما ثلاثه ایام فان قبض بیعه و الا فلا بیعه بینهما. این عبارت به درد ما میخورد. خب چه جوری؟ ببینید، فان قبض بیعه، حضرت اینجا گفتن اگر آقای مشتری بیعش را اخذ کرده بود و قبض کرده بود. این عبارت رو خود مرحوم شیخ یه پیشنهادی بعدن دارن که بعضیا بخونن فان قبض بیعه، اما ما فعلا میخونیم فان قبض بیعه. یه توجیه دیگری هم بعضی ها کردن که بخونید فعین قبض بیعه، و گفتن یعنی یکی از تحلیل که از کلام شیخ شده اینه که شیخ خواسته بخونه قبض بیعه، یعنی اقباض کند بایع. بیعه هم به معنی مبیعه، اقباض کند بایع مبیعش را. اینجوری معنا کردن. خود شیخ هم اینجا میگه بناءً علی ان بیعه هنا به معنی المبیع، بنابراین این توجیه که بگیم بیع در این روایت به معنی مبیعه، و میاد بیع به معنی مبیع زیاد به کار میره تو روایات ما داریم، بیع به معنی مبیع جای دیگه هم به کار رفته است. خب اما ما معتقدیم مرحوم شیخ فان قبض بیعه نخوندند، یعنی ان قبض البایع مبیعه نخوندند. مرحوم شیخ خوندن فان قبض ال، فان قبض ال به تخفیف، قبض ال مشتری چه چیز را؟ مبیعه. منظور از مبیعه هم درسته، آدم معمولا مبیع رو به بایع نسبت میده، اما چون این مبیع رو دیگه این مشتری خریده، الان میگیم این مبیع مشتری شده. فان قبض المشتری مبیعه را، یعنی اگر مشتری مبیعی که خریده قبض کند، خب فبها فهو الحمدلله لزوم هست، همه چیز سر جای خودش. و الا، یعنی اگر قبض مبیع توسط مشتری صورت نگرفته باشد، فلا بیع بینهما، اینجا دیگر بیعی بین این دو نیست. و گفتیم منظور از لا بیع بینهما چیست عزیزان؟ گفتیم یعنی بیع لازم نیست، نه اینکه بیع صحیح نیست. خب لکن فی الرياض، اما در مقابل این نظر ما که مستند بود به عدم خلاف و همچنین این فراز این روایت، مرحوم استعلی طباطبایی رحمت الله علیه فرمودند که ما چنین دلالتی بر چنین حکم و فرع و شرطی را قبول نداریم. لکن فی الرياض انکار و دلالت الاخبار علی هذا الشرط. مرحوم استعلی فرمودند ما انکار میکنیم دلالت اخبار رو بر این شرط و چنین شرطی رو قبول نداریم که در روایت آمده باشه. و تنها شرطی که اینا پذیرفتن همون عدم قبض ثمنه دیگه، عدم قبض مثمن رو به عنوان شرط خیار تأخیر نپذیرفتن. و تبعه بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین هم به تبع ایشون همین فرمایش فرمودن که صاحب جواهر مسلم تبعیت کردن و فتوا دادن به عدم اشتراط چنین شرطی. به مرحوم نراقی هم در مستند میبینید پاورقه یک عبارتی از ایشون نقل کرده که از عبارت ایشون هم فی الجمله برمیاد که روایات نسبت به اقباض مبیع مطلق هستند و دلالتی ندارند. مرحوم شیخ میگه ما نفهمیدیم چرا اینها این فراز روایت علی بن یقطین رو توجه بهش نکردن. ولا اعلم له وجها، من وجهی برای این فرمایش این بزرگواران که میگن اخبار دلالت بر این شرط ندارد پیدا نمیکنم. یا باید یک وجه صدوری پیدا بکنیم برای کلام اینها و توجیه صدوری بکنیم یا توجیه دلالی. خود شیخ میگه ولا اعلم له وجها، یک غیر از سقوط هذه الفقره عن النسخه الماخوذ من هر روایه، یا اینکه اینها این فقره رو از اون نسخه ای که روایت ازش اخذ کردن افتاده دیدند، یعنی این تیکه برای اونها افتاده بوده، حالا یا ندیدند عبارت رو یا قبول نداشتند که این فقره هم در روایت بوده باشد. این میشه مناقشه صدوری، یعنی اصلا چنین روایتی رو این بزرگواران نپذیرفتن، چنین فرازی رو در این روایت نپذیرفتن. یا این وجه کارشون، یا احتمال قرائت قبض به تخفیف و بیعه به تشدید. یه احتمال هم هست که این بزرگواران مثل ما روایت رو نخوندن، یعنی نخوندن ان قبض بیعه یا ان قبض بیعه، و بلکه خوندن چی؟ قبضه با تخفیف. ولی بیعهوی که ما میخوندیم بیعهو، اینا خوندن بیعهو، یعنی انقبضه آقای بیع به معنی بایع چه چیز را؟ سمن را. و این یعنی همون شرط دوم، و اینها فقط همون شرط دوم رو از این روایت فهمیدن، یعنی قبضه بایعهو از سمنه. خب این میشه همون شرط دوم، و گفتم که به شرط دوم یه اشاره‌ای میشه توی لابلای کلام همینجاست. خب این بزرگواران گفتن پس این روایت هم اشاره به شرط جدیدی ندارد، نیومده شرط کند که علاوه بر قبض سمن، قبض مسمن هم شرط هست. نه، این همون قبض سمن است. ما دو تا مناقشه داریم اینجا. مرحوم شیخ میگن ولا یخ و ضعف و هذا الاحتمال، این احتمالی که ایشون فرمودن از نگاه ما ضعیفه و ضعفش هم مخفی نیست، خیلی آشکاره که این احتمال احتمال ضعیفی است و این بیان این بزرگواران بیان درستی نیست. چرا؟ یک، لأن استعمال البیع به تشدید مفردن نادرون بل لم یوجد. خوب دقت کنید، این که ما این عبارت رو بخونیم بیعهو یا بیعهو، یه اشکالش اینه که اصلاً بیع به نظر مرحوم شیخ در عربی به صورت مفرد یا کم استعمال شده یا اصلا استعمال نشده. نادرون بل لم یوجد، یعنی هر جا بیع داریم تو عربی بیعان مثناست، بیع مفرد ما اصلا تو عربی استعمال نداریم. این یه ادعای مرحوم شیخ و یه اشکال مرحوم شیخ. ثانیاً ما اگرم احتمال چنین استعمالی را بدهیم، یعنی نگیم که چنین استعمالی اصلا تو عربی نیست، احتمال بدیم که چنین، خب اصل به نفع ماست. یه اصلی که قبلا هم در لمعه دوستان اگر خاطر شریفشون باشه ازش استفاده شده، که اگر شک کردیم این کلمه به تشدید است یا به تخفیف، اصالت و عدم تشدید داریم. میگید این دیگه چه صیغه‌ایه؟ میگیم این همون صیغه اصالت و عدم زیاده خودمان است که در الفاظ هم پیاده میشود. اگر خاطر شریفتون باشه در بحث بکا در قواطع صلات مرحوم شهید از این اصل استفاده کردن که نمیدانیم در روایت فرموده بکا بالمد مبتلا است یا بکا به تخفیف، و بین این دوتا هم فرق است، چون بکا بالمد یعنی گریه با صدا، بکا به تخفیف اعم شامل گریه بدون صدا هم میشود یا فقط مختص به گریه بدون صداست. خب و این فرق میکنه تو حکم شرعی. اونجا یه اصلی پیاده میکردن که وقتی ما شک داریم از دو لب مبارک امام معصوم علیه السلام اون حرف زائد هم صادر شد یا نه، اصل این است که صادر نشد، اینو استصحاب عدم حضور و عدم حصوله، که خب این استصحاب رو ما در تشدید و تخفیف هم میتونیم به کار ببریم. و فیه ما فیه، دوستان فی الجمله اونجا هم کاتر شریفشون هست که آیا از چنین اصلایی میشه استفاده کرد نمیشه، اصل اصل مثبت است اصل مثبت نیست، اشکالاتی که اینجا هست بالاخره بماند، لکن مرحوم شیخ اشاره به این هم میکنه. پس اشکال اول این بود که بیع مفرد ما اصلا تو عربی یا نداریم یا خیلی کم داریم، مع امکان اجرای اصالت عدم تشدید. همچنین میتونیم از اصل عدم تشدید استفاده بکنیم. نظیر رو میگید اگر کسی بگه این دیگه چه صیغه ایه، برمون شیخ میگه نظیر و مذکره فی الروضه من اصالت عدم المد فی لفظ البکاء الوارد فی قواطع الصلات. اونجا ما در باب بکایی که در قواطع الصلات آمده بفرمایید یه اصالت عدم المدی داریم که اونجا همون اصل ناشی از اصالت عدم زیاده، اون اصل رو در مورد اصالت عدم تشدید هم میتونیم منطبق کنیم و تطبیق بکنیم و در منحنفی هم ازش استفاده کنیم. دوستان اینجا به شیخی اشکالی کردن، اون اشکال اینه که جناب شیخ شما میگید که بیعه اصالت عدم تشدید در موردش پیدا میکنیم، بیعهو میخونیم، خود شما دارید میخونید فعین قبضه بیعهو. خوب دقت کردید، عرض کردم بعضی اینجا ما میخونیم انقبضه بیعهو، اما بعضی خوندن انقبضه بیعهو، فاعل قبضه هم بایع گرفتن، برخلاف ما که قبضه میخوندیم فاعلش رو مشتری میگرفتیم. خب شما دارید خودتون این اصالت عدم تشدید رو در بیع رعایت میکنید اما در قبضه مخالفت میکنید و این رعایت نمی. اون بیانی که ما از عبارت شیخ داشتیم اینجا به درد میخوره که شیخ هم قبض بایع و بیعه نخونده. مرحوم شیخ قبض المشتری بیعه را خوانده. اینو خوب دقت کنید. اینو از کجا میگیم؟ یکی این که خود اسم شرط رو اگر یادتون باشه مرحوم شیخ نگذاشت عدم اقباض المبیع، گفت عدم و قبض المبیع. این یک. دو، عبارتی که در ادامه میخونیم، ثم انه لو کان عدم و قبض المشتری. ببینید باز هم مرحوم شیخ قبض المشتری رو ملاک دانسته، نه اقباض البایع را. این دوتا قرینه ای که ما بر این ادعا داریم و اون اشکالی که اینجا به شیخ کردن به نظر ما وارد نیست، چون مرحوم شیخ قبض بیعه نخوانده، قبض بیعه مشتری خوانده. فقط یه مناقشه از لحاظ ظهوری دارد که تعبیر بیعه رو به مشتری نسبت دادن این خلاف عرفه کنه. اون هم که ما توجیه کردیم گفتیم نه، این مشتری مبیع رو که خریده دیگه الان میشه بیعه، یعنی مبیعه، و این اشکال هم قابل پاسخه. خب اما بریم سراغ فروع این بحث. معلوم شیخ 4 تا فرع اینجا متفرع میکنن بر این شرط عدم قبض مبیع و بحث های جالبی مطرح میکنن. یکی این ثم انه صفحه 221، همین بحثی که الان میخوایم وارد بشیم. بند بعدی ولو قبضه المشتری، اینم یک فرع بعدیه، یه مقداری مفصل تره. بریم تا صفحه 222، ولو مکنه میشه فرع سوم. و بند بعدی و فی کون قبض بعض المبی، اینم میشه فرع چهارم. 4 تا مسئله میخوایم ذیل شرط عدم قبض مبی بخونیم. اما مسئله اول، بحثی که اینجا میخوایم مطرح بکنیم اینه که این عدم قبض مشتری، گاهی اوقات این عدم قبض ان عدوانن و ان ظلمن هست و گاهی اوقات ان عدوانن و ان ظلمن نیست. یعنی چی؟ ببینید این که بایع مبیع را به مشتری تحویل نمیدهد، گاهی اینجوریه که مبیع همه کاراش انجام شده توسط مشتری، یعنی سمن رو مشتری آورده، تحویل بایه هم حاضره بده و همه چیز برای پایان یافتن این معامله فراهم شده، همه مقدمات رو مشتری و بایه آماده کردن، اما بایه در کمال پررویی و چش سفیدی نگاه میکنه تو چش آقای مشتری و میگه نمیخوام بدم، من الان مبیع و به تو تحویل نمیدهم و ثمنم ازت اخذ نمی کنم. این یه مدل عدم قبض مبیع. یه مدل دیگه نه، عدم قبض مبیع به حق، عدوانی نیست، ظالمانه نیست. اون مورد جاییه که بایه میگه داداش من حاضرم به تو مبیع و تحویل بدم، اونطور شما ثمن بیار بده به ما، در اختیار ما قرار بده ثمنو، یا بده دستی وکیل امینی که منم قبولش دارم تو هم قبولش داری، خلاصه من نمیتونم همینجور مبیع و تحویل تو بدم که توی معامله نقد، شما ثمن و تحویل بده تو منم مبیع و تحویل بدم. به این میگن امساک بایع از اقباض به حقن. ما تو این فرض عرضم به حضور شما صحبت میکردیم تا الان و فرض مسئله ما برای خیار تأخیری که برای بایع قرار میدادیم توی امساک به حق و عدم اقباض به حق بود. تو این فرض است که به آقای بایع حق میدهیم که عرضم به حضور شما اگر مبیع رو تحویل نداده، ثمن رو هم تحویل نگرفته، اینجا بهش میگیم خب شما برای اینکه متضرر نشی یه خیار تأخیری بهت میدیم. اما در مورد اون بایعی که عدم اقباض مسمن توسط او ان عدوانن داره انجام میشه، نه ان حقن، داره از روی ظلم و نامردی و تنبلی و حالا هر دلیل دیگری داره انجام میشه، ما در مورد او دیگر قائل به ثبوت خیار تأخیر نمیشویم. اگر بایه در کمال پررویی 3 روز تمام مشتری اومد گفت داداش این سمنت سر و مرو حاضر، بیا تحویل بگیر، مبیع ما هم تحویل بده، شر مسئله رو بکن، بی خیال بریم ما به زندگیمون برسیم، تو هم به زندگیت برسی، ولمون کن تو رو خدا. بایه در حالی که بالاخره خلال دندونش رو از این دندون به اون دندون منتقل میکنه و دستی بر بالاخره شکم فربه خود میکشد، یه نوچ میکشه و میگه که نمیخوام، من مبیع و تحویل شما نمیدم. روز اول، روز دوم، روز سوم اینجا بایه نمیتونه لبخند فاتحانه بزنه بگه خب الحمدلله رب العالمین، ما از امروز خیار تأخیر داریم. چرا؟ چون سمن رو به ما تحویل ندادن، ما هم که مبیع رو تحویل نداده ایم، پس ما خیار تأخیر داریم. اینجا به این آقا میگن خیر، اون خیار تأخیری که شنیدید، اون هم نص و هم فتاوای علما در مورد بایعی بود که امساک از تحویل مبیع توسط او به حق بود، ظالمانه نبود، از روی نامردی نبود. چرا این حرفو میزنیم؟ چون ما این حرفا رو، ما این کارا رو برای بایع میکنیم که بایع بدبخت متضرر نشه. این نوعی ارفاق برای بایع بود. چون این بایع نامردی که خودش عن عدوانن داره از تحویل دادن مسمن سرباز میزنن، این آدم مستحق اکرام و ارفاق نیست. بله، این آدم مستحق ارفاق نیست و خیار تأخیر که به عنوان یک ارفاق شرعی در نظر گرفته شده از ناحیه مولا برای او جعل نمی شود. مدعیان چنین مستحق هرمانند. بله، لاف عشق و شکه گله از یار، زهی لاف خلاف، مدعیان چنین مستحق هرمانند. یه همچی آدمی مستحق محرومیت و هرمان از خیار شیرین تأخیر. این فرع اول ماست. ببینید، ثم انه لو کان عدم قبض المشتری، اگر عدم قبض مشتری لعدوان البایع باشد، ناشی از نامردی بایع و عدوان و ظلم بایع باشد. چجوری؟ عدوان بایع به چه معنا؟ بأن بذله الثمنه، یا تو نسخه‌ای داره فعین بذ، به ان بذل له از ثمنو، یعنی اگر با آقای مشتری بذل می کند او را، کرا به بایه ثمن را، پس به ان بذل له ثمنه باید یه جوری دو مفعولیش بکنیم که یعنی بذل مشتری به او، یعنی کی؟ به بایه. چه چیز را؟ ثمن را. نسخه مرحوم شهیدی که میگه بذل لهو بهتره، به ان بذل المشتری لهو للبایع ثمن را، مشتری میگه آه این ثمن سر مرو گنده، ولی فمتنع البایع نامد من اخذهی و اقباض المبی، اما بایع در کمال اینکه میتونه بده بگیره ثمن رو، نگیره، امتناع بکنه از اخذش و اقباض المبی. در این فرض پس معلوم میشه دوستان مسمن رو میشه ان عدوانن تحویل نداد، میشه ان حقن. بله، اونجایی که مشتری نمیاره ثمن رو بده، بایه حق داره مسمن رو نده. اما فرعی که الان داریم مطرح میکنیم جاییه که بایه به عدوان داره امتناع میکنه از پرداخت مبی، فالظاهر عدم الخیار. در این فرض دیگر خیار تأخیری وجود نخواهد داشت. چرا؟ لأن ظاهر النص و الفتوا کون هذا الخيار ارفاقا للبايع و دفعا لتضرره، ظاهر نص و فتوا این است که این خیار ارفاقی است برای آقای بایع و دفعی است برای تضرر بایع. فلا یجری فی ما اذا کان الامتناع من قبله، پس در اون مواردی که امتناع از قبل خود بایع بوده باشد، بفرمایید دیگه این ادله و نص و فتوا جریان نخواهد داشت و دلالتی بر سقوط خیار بایع نخواهد داشت. خب اون ضرر هم عرض کردیم، همین حالت بلا تکلیف موندن مبیع نزد آقای بایع که بایع نمیدونه چه خاکی به سرش بکنه، این مبیع رو نمیتونه تصرف کنه و استفاده کنه، نمیتونه به دیگری تحویل بده، از اون ورم هزینه ها و ضررها و زمانهاش هم بر عهده بایع، این میشه اون ضرری که متوجه بایع است. این فرع فرع دوم که فرع جالبیه و بحثای جالبی داره اینه که قبض دوستان ما دو مدل قبض داریم، قبض صحیح داریم، قبض غیر صحیح به تعبیر. ما یه قبضی داریم که آقای مشتری انجام میده این قبض رو و بایم هیچ مخالفت و مشکل و استرداد و تقاضای برگردوندن و اینا نمیتونه بکنه. اما بعضی از قبضها هست که اینا قبضهای درست و درمونی نیست، قبضهایی که بایه وقتی میفهمه که مشتری این قبض رو به این شکل انجام داده میتونه شاکی بشه، میتونه طلبکار بشه، میتونه گوش مشتری رو بپیچونه بگه آقا این چه وضع قبضه، یالا بردار مبیه ما رو پس بیار، یعنی تقاضای استرداد میتونه بکنه. کجاست قبض غیر صحیح و قبض صحیح؟ من دو تا مصداق قبض صحیح رو عرض کنم، اون وقت مصداق قبض غیر صحیح روشن میشه. قبض درست حسابی اون قبضیه که یا با اذن بایع بوده باشد، این بایع خودش گفته آقا بیا بردار، بیا مبیع تو بردار و برو، این میشه قبض صحیح. یا اگر هم اذن از ناحیه بایع نیامده باشد، حداقل این که مشتری استحقاق اون قبض را داشته باشد، یعنی مشتری میتوانسته بره اون مبیع رو ورداره ولو اذن از ناحیه بایع برای او صادر نشده باشد. کجا اینجوریه؟ جایی که آقای مشتری ثمن رو تحویل داده، یعنی از ناحیه مشتری اون کاری که باید انجام شده باشد انجام شده باشد و اکنون مشتری حق دارد که مبیع رو از بایع تحویل بگیرد. اینجا چه بایع اذن داده باشد چه نداده باشد، مشتری میتونه بره مبیع رو برداره، میتونه تحویل بگیره. به این میگن چی؟ قبض لا عن اذنن لکن عن استحقاقن. این دوتا قبض قبضای صحیحه، قبضی که با اذن بایع یا با استحقاق مشتری نسبت به مسمن بوده باشد قبض صحیح. اما در مواردی که این گونه نباشد، یعنی چی این گونه نباشد؟ یعنی نه بایع اذن داده باشد و نه مشتری استحقاق داشته باشد، به این معنا که ثمن رو نداده که الان میخواد مسمن رو تحویل بگیره، به این میگن قبض نادرست، قبضی که صحیح و طبق قانون انجام نشده است. الان سوال ما اینه تو فرع دوم که آیا اگر مشتری به یک همچین قبضی مبیع رو قبض کرده بود، یعنی قبض غیر استاندارد، قبض غیر درست، قبضی که نه اذن بایع در پس او بوده است و نه اقباض ثمنی شده که استحقاق داشته باشد مشتری نسبت به این قبض، چون این قبضی آیا موجب تحقق این شرط دوم می شود یا نمی شود؟ سؤال اینه. چهار تا وجه اینجا مطرح شده. یه وجه اینه که آقا این قبض لا قبض، این قبض به درد اقوام پدری مشتری می خوره و باعث سقوط خیار تأخیر از بایع و برای بایع نمی شود. این قبض کشف و پشم به درد عرض کردم فامیلای پدری مشتری می خوره. یک، یه نظر. دلیل این حرف هم ادلش هم بگم، چون در ادامه اشاره مرحوم شیخ به ادله می کنن. دلیل این هم انصراف ادله است از چنین قبض، یعنی اون روایاتی که مثلا می گفت این قبض بیعهو یا قبض بیعهو، اون روایاتی که تعبیر قبض بیع میگن، قبض درست حسابی میگه نه همچه قبضی رو. مرحوم شیخ هم بعدن تو این انصراف مناقشه دارن که ما نه این انصراف رو قبول نداریم، چرا که این انصراف صغرویان و کبرویان قابل دفاع نیست. بعضیا اومدن گفتن آقا این مطلقا قبضه، نظر اول میگفت مطلقا قبض نیست، نظر دوم که آقا قبض قبضه دیگه، روایت که نگفت چجوری قبض کنه، گفته این قبض بیعهو تموم شد رفت دیگه، قبض اینم قبضه. آقا مشتری ولو قبض درست حسابی نکرد، قبضش استاندارد نه ولی قبض کرد، اینا مطلقا گفتن قبض. دو تا تفصیل هم تو مسئله هست. یه تفصیل، تفصیل بین فرض استرداد و عدم استرداد. گفته آقا اگر آقای بایع فهمید که مشتری چنین غلط اضافه‌ای را انجام داده و اومده قبض بدون هماهنگی و اجازه و تحویل دادن ثمن و بدون استحقاق انجام داده، اومد و گوش مشتری رو گرفت و مسمن رو، مبیع رو از حلقوم مشتری بیرون کشید و پس گرفت. در این فرض این قبض او کلا قبض و هیچ، همچنان شرط عدم قبض مبیع توسط مشتری به جای خودش هست و بر قوت خودش باقیه و باید هم حق خیار همچنان دارد. اما اگر باید استرداد نکرد، بر نگردوند، پیگیر برگرداندن و اینها نشد، در این فرض گفتن آقای مشتری قبضش دیگر قبض است و شرط عدم قبض مبیع که برای ثبوت خیار تأخیر لازم بود محقق نشده است و آقای بایه دیگر خیار تأخیر نخواهد داشت. این یه تفصیل. اینها عرضم به حضور شما استدلالشون، اون استدلال اولی رو عرض کردیم به انصراف، استدلال دومی هم که گفتیم قبض مطلقه به اینه که آقا قبض دیگه تو روایت داره میگه قبض و قبض هم فرق نداره. این آقایون کأنه میخوان بگن وقتی که مشتری استرداد میشه ازش و پس گرفته میشود، دیگه اون مشکله زمان بایه برطرف میشه و بایه دیگه متضرر نمیشه، بنابراین عرضم به حضور شما اگر بدون استرداد باشه قبض محقق است و شرط ثبوت خیار وجود ندارد. اما اگر استرداد صورت نگیرد و این در دست مشتری باقی بماند، در این فرض آقای بایع دیگه زمانش منتقل شده به مشتری و متضرر از ناحیه عدم زمان بر مشتری و تحقق زمان بر بایع نخواهد بود. این زمان بر بایع و تلف المبیع من مال بایعهی از او برداشته شده، بنابراین دیگه خیار تأخیر هم نخواهد داشت. اینم میشه وجه سوم. البته مرحوم شیخ این دو سه رو جابجا توی متن نقل کردن، ما یه دستکاری مختصری کردیم که ساده تر بشه. و چهارمین وجه هم یک تفصیل دیگره در مسئله که آقا ما باید بریم در احکام قبض ببینیم چون این قبضی باعث ارتفاع زمان تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه می شود یا نمی شود. اگر ما در مسئله تلف المبیع قبل قبضه قائل شدیم به این که چون این قبض ناجوان مردانه و بدون اذن و استحقاقی هم باعث انتقال زمان بفرمایید می شود، اگر این حرف را بزنیم، خب الحمدلله دیگه آقای بایع خیار تأخیر نخواهد داشت، چون عرض کردیم اون وجه عقلایی که اول بحث عرض کردم الان به دردمون میخوره. گفتیم اصلا خیار تأخیر رو گذاشته بودن برای اینکه بایع بدبخت زمانی که متحمل میشد رو از خودش یه جور دفع کنه، یه جوری خیال خودش رو راحت کنه، این زمان رو از خودش برداره. خب اگه شما میگید این زمان با این قبض هم از دوش او برداشته شده است، دیگر خیار تأخیر کاری نخواهد بود. بله، یه ضررهای دیگری متوجه بایع هست همچنان، ولو زمان از او زمان تلف المبیع قبل قبض از او برداشته شده، ولی اون زمانها و اون ضررها اونها قابل تدارک. مثلا اینکه باید اگر بره پس بگیره، مثلا بایع با اینکه زمان از او برداشته شد ولی رفت پس گرفت مبیع رو، خب مبیع رو باید برای مشتریش حفظ کنه، این هزینه های حفظ و نگهداری بر عهده اوه. یا اینکه خب هنوز بایع ثمنش به دستش نرسیده، از تأخیر در وصول ثمن داره متضرر میشه، اینم یه تضرری است. این قبیل ضررها را گفتن که میشود جبران کرد، خدا بده برکت به تقاس، میشه با مقاسب و تقاس این ضررها رو جبران کرد، لذا اون نسبت به این ضررها دیگه خیار تأخیر نمیتونه داشته باشه. اون چه که و اون ضرری که باعث ثبوت خیار تأخیر بود تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه بود، که اون هم به حمد الله ول منه با قبض ولو نادرست مشتری میگیم منتقل شده به مشتری، پس دیگه خیال تأخیر وجهی ندارد. اما اگر ما در بحث تلف المبی قبل قبضه گفتیم اون قبضی که باعث انتقال خیار از بایع به مشتری میشود قبض درست و صحیح و استاندارد و مطابق قواعد و ضوابط است، اگر ما این حرف رو زدیم طبیعتاً دیگر انتقال زمان از بایع به مشتری شکل نخواهد گرفت و در نتیجه آقای بایع همچنان متضرر است، چون متضرر است خیار تأخیر برای او ثابت خواهد بود. خود مرحوم شیخ این وجه چهارم رو از بین وجوه بیشتر میپسند. این وجه چهارم در واقع تفصیل نیست، اگر دقت بفرمایید دوستان، تردید است. یعنی ما نمیایم دو دسته بکنیم مسئله رو، یه بخشیش رو در یه بخشی بگیم آری باعث سقوط خیار میشود، در یه بخشی بگیم باعث سقوط خیار نمیشود. ما بحث رو مبتنی میکنیم بر مبنایی که تو بحث تلف المبی عرض خواهیم کرد. اگر مبنای ما در تلف المبی قبل قبض همین مال بایعه این باشد که قبض ولو به صورت غیر استاندارد باعث سقوط زمان بایعه میشود، طبیعتاً اینجا هم خیار تأخیر با همچی قبض غیر استانداردی ساقط میشود و از بین میرود. و اگر گفتیم خیر با چنین قبضی خیار تأخیر ساقط نمیشود، ببخشید زمان منتقل نمیشود، خیار تأخیر هم ساقط نخواهد شد. ببینید حالا عبارت رو مرحوم شیخ در اون وجوه دیگه مناقشه دارن که حالا این مناقشات رو بخشش از متن بعضیام از پاورقی اشاره خواهیم کرد، اما وجه چهارم رو شیخ میپسندن. ثم انه لو کان عدم القبض المشتری ببخشید ولو قبضه المشتری علی وجه یکون للبایع استرداده، اگر قبض مشتری به گونه ای باشد که بایع میتونه این قبض رو پس بگیرد، یعنی قبض درست و استانداردی نبوده باشد، قبض استرداد پذیری بوده باشد، مثل کجا؟ کما اذا کان بدون اذنه مع عدم اقباض ثمن، مثل جایی که قبض بدون اذن بایع بوده باشد اقباض ثمنی هم شکل نگرفته باشد. معلوم میشه ما دو تا فرض قبض صحیح داریم، یکی اون جایی که با اذن بایع بوده باشد ولو اقباض ثمن نشده باشد، مورد دوم جایی که اقباض ثمن شده باشد، یعنی استحقاق به وجود اومده باشد ولو اذن بایع نبوده باشد. این دوتا صحیحه. اما اگر نه اذن باشه نه اقباض ثمنی که استحقاق قبض رو برای مشتری در پی داشته باشد، چون این قبضی حکمش چیست؟ یک، ففی کونهی کلا قبض مطلقا، در این که چون این قبضی مثل لا قبض است مطلقا، مطلقا ناظر به تفصیل ها و تردید هایی که در ادامه خواهد آمد، دلیلشون هم انصراف ادله از چنین قبضی، اون ادله‌ای که گفتن قبض باید صورت گرفته باشه از چنین قبضی منصرفن. دو، او مع استرداده، قول دوم اینه که این لا قبض منتها اونجایی که آقای بایع استرداد بکند اینو بره پس بگیره، اما اگه استرداد نکند قبض دیگه تموم شد رفت. سه، او کونه هی قبضن، یا نه این مطلقا قبض است، یه قول میگه مطلقا لا قبضه، یه قول میگه مطلقا قبضه، یه قول هم میگه اونجایی که استرداد شده قبضه، اونجایی که استرداد شده لا قبضه، اونجایی که استرداد نشده قبضه. وجه قول دوم دوستان ترکیب وجه قول اول و سوم دیگه، اون قولی که مطلقا میگه لا قبضه میگه ادله از چنین قبضی انصراف دارن، اون دلیلی که میگه قبض مطلقا اون میگه همیشه مصداق قبض بیعه و صدق عرفی قبض البیع و قبض المبیع میکند، این قول دوم که تفصیله این میگه اونجاهایی که استرداد شده لا قبض و قبضه از این منصرفه، اونجایی که استرداد نشده این مصداق قبض است و عرفا بهش میگن قبض کرده و تموم شده و بنابراین دیگه خیار تأخیر هم نخواهد. وجوهون اینجا سه وجه هست که رابع این وجوه یه وجه دیگریه که خود شیخ این وجه چهارم رو میخوان بپسندن، که ابتناء المسئله علی ما سیجی و فی احکام القبض، مسئله مبتنی است بر اونچه که در احکام قبض خواهد آمد، تو بحث تلف المبی قبل قبضه مطرح میشه، که چی؟ که آیا قبض با اذن بایع باعث سقوط ضمان می شود یا همین که کالا در دست مشتری قرار گرفت به تنهایی کفایت می کند. من ارتفاع ضمان عن البایع به هذا القبض و عدمه. اونجا یه بحثی داریم که آیا ضمان بایع، همون زمانی که می گفتیم قبل القبض، تلف از جیب کیست؟ از جیب بایع است. آیا اون زمان با چنین قبضی هم مرتفع می شود و از بین می رود یا نه؟ که اگر بگوییم چنین قبضی هم باعث ارتفاع زمان می شود، طبیعتاً با چنین قبضی دیگر خیار تأخیری هم وجود نخواهد داشت. چون گفتیم خیار تأخیر آمده بود که این ضرر ناشی از زمان رو بر آقای بایع جبران و تدارک کند. خب وقتی این زمان با چنین قبضی از بین رفته است، دیگر چه جای خیار تأخیر؟ اما اگر گفتیم نه، زمان تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه با چنین قبضی ساقط نمی شود و مرتفع نمی شود، جا برای خیار تأخیر باقی می ماند که کارکرد خیار تأخیر چه بود؟ تدارک زمان ناشی از، بفرمایید، تضرر ناشی از زمان بایع. ولعله الاقوا، چه بسا همین وجه چهارم اقوا باشد. چرا؟ اذ مع ارتفاع الزمان به هذا القبض لا ضرر على البایع، چون اگر زمان با چنین قبضی مرتفع بشود، این قبض باعث ارتفاع زمان بشود، این قبض ولو غیر استاندارد، دیگر ضرری متوجه بایع نیست که با خیار تأخیر بخواهیم آن را جبران کنیم. ضرری نیست، خوب دقت کنید به جمله بنده، ضرری نیست تا با خیار تأخیر بخواهیم آن ضرر را، بفرمایید، بخواهیم آن ضرر را تدارک کنیم. ما دیگه چنین ضرری نداریم که دریوزگی بکنیم و گدایی خیار تأخیر رو بکنیم که بیا آقا شما این لا ضرر ما شو و ضرر رو از ما بردار. بله، دو تا ضرر دیگه داریم، برای اونها هم اندفاعشون ممکنه. الا دو تا ضرر دیگری، یکی اینه، الا من جهت وجوب حفظ المبیع لمالکه، دو و تضررهی به عدم وصول ثمنهی الی. این دو تا ضرر هست. خوب دقت کنید، مثلا تو ضرر اول خسته نشده باشید ایشالله، اینو دقت کنید، الان تمام میکنم، یکی دو خط دیگه بخونم تمام میشه. یک ضرر اینه که آقای بایع باید مبیع رو برای مالک حفظ کند. شما اینجا سوال میکنید که ای بابا، مبیع مگه توسط مشتری قبض غیر صحیح نشده بود؟ بله؟ خب پس چرا میگید اینجا وظیفه دارد بایع این مبیع را برای مالکش حفظ کند؟ دوستان، قول چهارم اعم بود از تفصیل دوم که مع استرداد و عدم استرداد باشد. یعنی در قول چهارم چه استرداد شده باشد چه نشده باشد، میگه آقا اگر من در احکام قبض گفتم زمان مرتفع شد، چه استرداد شده باشد چه نشده باشد، دیگر من مسئولیتی نسبت به، بفرمایید، زمان چنین مبیع قبض شده ولو به قبض باطلی نخواهم داشت، پس دیگه خیار تأخیرم نیست. این حفظ المبیع تو اون فرضیه که مبیع توسط مشتری قبض غیر استاندارد شده بود اما توسط بایع استرداد شد، یعنی پس گرفته شد، و در این فرض بایعی که این مبیع رو از مشتری پس گرفته وظیفه دارد این مبیع رو برای مشتری چه کند؟ حفظ و نگهداری کند، و این خطره و این ضرره و این ضرری است که آقای بایع میتونه اعتراض کنه آقا من نمیخوام متحمل چنین ضرری بشم. اما این ضرر، ضرر قابل تدارکی است، نیازی نیست که شما حتما خیار تأخیر بدید به بایع تا این ضرر رو جبران کند. ضرر دیگری که اینجا هست، بحث تضرری به عدم وصول ثمنه الیه. بایع میگه آقا جون ما به ثمنمون نرسیدیم، شما مثمن رو از ما گرفتید، ثمن رو به ما تحویل ندادید. ما هر دوتای این دوتا ضرری که گفتیم رو میتونیم دفع کنیم. چجوری؟ و کلاهما ممکن الاندفاع به اخذ المبیع مقاصتن. به آقای بایع میگیم آقا جون شما نگران ضررتی، اشکال نداره، شما بیای مبیع رو به عنوان تقاص اون ضرری که داری متحمل میشی بردار، هزینه های حفظ و نگهداری رو متحمل میشه، از این بردار، پول این رو بهت ندادن، خیلی خوب اینو بردار به عنوان پولش در ازای ثمنی که بدهکارن به تو، اینو ازش استفاده کن، مال تو باشه. اینجا دیگه ممکن الاندفاعه. اما اگر چنین ارزم بزرگ شما فرضی رو در نظر نگیریم، دیگر ضرر جز با خیار تأخیر قابل اندفاع نخواهد بود. اما مع عدم ارتفاع زمان به ذالک، اما اگر قائل شدیم به اینکه زمان از بای با چنین قبضی برداشته نمی شود و همچنان هزینه ها بر عهده اوست، اگر تلف شود از جیب او تلف شده است، فیجری دلیل و ضرر به تقریب المتقدم، دلیل ضرر با همون تقریبی که گفتیم اینجا پیاده می شود، آقای بایه از چنین معامله متضرر خواهد شد، لذا بعد از 3 روز با این حق رو می دیم چنین معامله رو کلن فسخ کنه. این وعن دویه اشاره به وجه دلیل اول دوستان، اون وجه اولی که خوندیم ففی کونهی لاغفت، میگه وعن دویه انصراف الاخبار، ولو ادعا شده که چون اخبار از چنین فرضی چه هستند؟ منصرفند. کدوم اخبار؟ اخباری که الی غیر حاضر سوره، اخباری که میگفتن قبض، همون خبر علی ابن یعقوب، فعین قبض بیعه، اون فعین قبض بیعهی که داشتیم، اون از چنین قبضی بگیم چیه؟ منصرفه. چنین ادعای شده و این دعیه انصراف اخبار الی غیر حاضر سوره، اما ما این انصراف رو نمیپذیریم، این انصراف رو نمیپذیریم. یه نسخه مرحوم شهید اینجا تو پاورقی هست، میگه لکن نه هم مشکل، یعنی چنین انصرافی مشکله. مشکل هم دوستان همون مناقشه صغروی و کبرویه که ما اولا چنین انصراف غلبه خارجی رو قبول نداریم، ثانی هم اگه باشه چنین انصرافی حجت نیست. ادامه هم داده توی پاورقی که کدعوا شموله ها ولو قلنا بارتفاع الزمان. این کدعوا شموله ها اشاره به قول دومه. قول دوم یادتون باشه، ببخشید قول سوم. قول سوم میگفت چی؟ مطلقا این قبض هست، کونهی قبضن. او هم به صورت مطلق میگفت اخبار شامل چون این قبضی هستن، ولو قلنا به ارتفاع زمان، ولو قائل به ارتفاع زمان بوده باشیم. ما معتقدیم نه باید بگیم مطلقا لا قبض است، نه باید بگیم مطلقا قبض است، بلکه باید ببینیم ما در بحث ارتفاع زمان چون این قبضی رو باعث ارتفاع زمان میدانیم یا نمیدانیم که اون رو بیایم ملاک قرار بدیم. این از فرع دوم. فرع 3 و 4 ماند انشاءالله جلسه بعد. دعا بفرمایید، التماس دعا، خدا نگهدار.